بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که بعد از نظریات حسن و قب و قانون ملازمه به عنوان دو مبحث پایه مطرح شد، پس از این دو مبحث اساسی، مبحث سومی که طرح شد این بود که ادراک مصالح و مواسط طبق بر اساس عقل، ادراک عقل نسبت به مصالح و مفاسد می تواند ما را به کشف احکام هدایت کند یا نه. این در عقل نظری بود. یکی بحث این بود که در عقل عملی حکم به حسن و قب با ملازمه حکم شرع درست میکند یا نه. اما در این مبحث سوم این بود که ادراک مصالح و مفاسد با روش عقل و نظری یا با روش علم و تجربه میتواند ما را به مصالحی و مفاسدی هدایت کند و اون را دستمایه قرار دهد برای ساخت حکم شرعی. خب این روزها به مناظرات هم کشیده این بحث و اینجا اونجا و نشستند و بحث کردند و صحبت کردند و اینا اتفاقی حالا من همینجور دیدم. عرض شود که ما در اینجا چند مطلب گفتیم که در جلسات قبل ملاحظه کردید و روح اون مطالبم این بود که ادراک مصالح و مفاسد توسط عقل یا حس و تجربه نمیتواند به سادگی و علل اصول ما را به حکم شرعی برسانه. اولا به دلیل اینه که ادراک واضح و قطعی نسبت به مصالح و مفاسد میسر نیست و در همون مرحله اقتضا پای عقل و تجربه میلنگد و احاطه بر همه واقع و نفس الامر که وجود نداشته باشد تنجیز و اطمینان یا قطع به این که این مصلحت و مفسده هست این محقق نمیشه، لذا یک امور ظنی هست. ثانیاً باز به دلیل اینکه احاطه بر واقع نداره به مزاحمات مسئله نمیتواند وقوف پیدا بکنه. الان این قانون، یعنی این عقل او یا علم او میگه این که این اینجوریه یا این فایده رو داره، این مصلحت رو داره، اما این که این چون باید بشه مصلحت و مفسده بشه دیگه برای من، این که این بشه مصلحت و مفسده ممکنه یک مزاحماتی داره که نمیذاره این مصلحت تامه بشه. به این دلایله که نمیشه، به ویژه وقتی که دائره نفس الامر و واقع رو از این عالم ماده توسعه بدیم و بگیم مصلحت و مفسده همش این عالم طبیعت نیست، یه مصالح و مفاسد ماورای طبیعت وجود داره که میتواند اونها بیاد روی همین مصلحت ظاهریه که ما اینجا کشف کردیم تأثیر بذاره، اصلا اون را حذف بکنه، تغییر بده. به ویژه با در منطق دینی این دائره که وسیع شد احتمال وجود مزاحمات و متغیرات دیگر تقویت میشه و سوس میشه این طرف. ولی اون که در یه محدودی قطع هم داره که این آسپرین این سردرد خوب میکنه، ولی این که این مصلحت من است، چون باید تبدیل بشه این قانون به مصلحت من یا افراد، تبدیل به مصلحت که میخواد بشه نه، این دشواره، به این سادگی میسر نیست. این تا اینجا این گزارش قبلی، حالا ادامه داره.
نکته که فهمید که ممکنه ملاقات مزاحم وجود داشته باشه و عقل ماده این که درک کنه، نظر مثل این شبه توجهی که بحث ملازمت هم حضرت عالی پذیرفتی که ان الله یأمر بالعدل والاحسان،
ملازمه رو ما نپذیرفتیم،
ملازمه نقلی، ملازمه شرعی.
بله حالا اونم میرسیم اینجا نوشته میگیم
میرسیم این شبه هست
میرسیم. نه چه شبه هست
اونجا هم چه شبه عقلم. اگر عقلم رسید که این کار خوبیست، میگه شما نمیتونی اینا احراز کنی که همینم شارع طبقش حکم داره.
ولی اگه ما طبق حججی که داریم شارع گفته که عنوانی را تغییر کرده، الان نوشتیم اینجا میگیم، حالا میرسیم به این شارع. بله گفته یه عنوانی داده دست، گفته من اینو قبول دارم.
بله.
حالا اجازه بدید حالا میرسیم اینا را به همین عبارت ها اینجا نوشتم. این تا اینجا جنبندی بود. پس تا اینجا میگیم علل اصول، حالا قاطعیه بدون علل اصول میگیم اون ما رو به اینجا نمیرسونه، این سادگی نمیشه ما رو به اینجا برسونه. در یافتهای عقلی فهمی اگر فرض بگیریم شرعی نبود، چیزی نبود، به این سادگی از اونجا به اینجا نمیتونه برسه. مطلب بعدی که اینجا میخوام عرض بکنم این است که بله یه جاهایی معدودی ما داریم که احکام قطعی دارد عقل که در اونجا دیگه احتمال مزاحم و اینا در اونجا داده نمیشه. فی الجمله یه قواعدی داریم، از قبیل چی؟ از قبیل وجوب دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل. این قانون اولیه است که اول کلام میاد، اصلا نقطه عزیمت ما برای حرکت به سمت و ساحت شرع این قانون عقلی است، وجوب دفع ضرر محتمل. ما یک هفته وقتی راجع به دفع ضرر محتمل یک هفته بحث کردیم، یعنی 7-8-10 جلسه راجع به این بحث کردیم. حالا بله ایشون میگه نه، میگه این جبلیه. خب اون حرف درست نیست، واقعا حکم عقله. عقل ما میگه که دفع ضرر محتمل باشه.
شاید جبلی یعنی
جبلی هم هست، جبلی هست، ما نفی جبلیت نمی کنیم. این قانون عقلی اونقدر جا افتاده و راسخه که عملا یک سبکی رو هم تولید کرده، سبک عملی هم رو تولید کرده. جبلی سبک زندگی است، نمیدونم به صورت غریزی در آدم ها وجود داره، ولی حکم هم همراشه.
بعضی از حیوانات هم وجود
داره، تو حیوانات هم تا حدی وجود داره.
چه غریزی دیگه عقلی نمیشه؟
نه مگر هر چیز غریزی بدون حکم عقلیه میتونه
حیوانات هم
عقلی شده در حدی که داره. و تازه ممکنه بگیم یه جای غریزی محض، ولی در انسان حکم هم داره. اینا اشمانی نداره. ایشون یه حفظ تشیع، حالا خیلی جسارت مظهر شریف ایشون، ولی از مقوله حفظ تشیع مقاومت ان که اشو درسته، واقعا جبلیه، ولی جبلی بودن نفی این نمیکنه که حکمم داره. نه حکم اگه نداشته باشه بگید نکن، من خلاف این غریزه عمل میکنم.
آره رو.
ولی ارزشی توش نیست، یه امر غریزی است. نه ما بخواهیم بگیم که حکمه
نفس دیگه، همین که من حرکت بکنم، همین که خوف کنم، بس دیگه حکم
هم جدا. نه ما بخواهیم بگیم که حکم اینجا وجود داره و ارزش تولید میکنه. حکم که نباشه ارزش نیست، غریزه داره عمل میکنه. این از واضحاته که حکم عقل وجود داره و خیلی از این خبط های عجیبه ایشونه که جبلی هست اما نافی وجود حکم نیست.
اصلا ایشون کلاً عقل حکم داشته باشه رو منکره
دیگه. اون که اصلا حکم عقل ایشون یه تطابق آرای عقلا و اصلا از یک فیلسوفی با اون عظمت خیلی عجیبه که افتاده در یه وادی که ته حکم عقل اصلا هیچی نمیمونه. اصلا واقعا حکم عقل عملیون ها خیلی از عجایب ایشونه واقعا. خب بنابراین از مطلب جدیدی که میخوایم بگیم امروز اینه که برخی از احکام حتی در سلسله علل، حالا معلولات هم بعد بحث میکنیم، در سلسله علل داریم که اون دیگه هیچ برو برگرد نداره. علتش هم اینه، دفع ضرر محتمل، حالا با چند تا قیدی که میگیم. این میگه این احتمال ضرر که بود دیگه تو این حکم هیچ احتمال اینی که یه چیزی بیاد اینو تغییر بده چی بکنه اینا وجود نداره. حالا من قاعده رو یه توضیح راجبش بدم و بعد بگیم این از اون مواردی است که جداست از اون قانون کلی که گفتیم. توضیح این قاعده این است که این وجوب دفع ضرر محتمل چند تا قید داره. یکی این که احتمال باید معتد و به باشه، احتمال باید معتد و به باشه، منتها این معتد و به تابعی از محتمل هم هست، تابعی از محتمل هم هست. این یک مسئله. و محتمل هم و ضرر هم باید ضرر متنابهی باشه،
نم تابعی از
ضرر متنابه باشه. احتمال معتد به، ضرر معتد به، و دو و سوم ضرری که متدارک به نحو اطمینانی متدارک نیست. چون اگر احتمال یه ضرری بده که حالا به یه شکلی هم متدارکه، نه ضرر غیر متدارکه، تدارک به نحو علمی در اونجا نیست، ضرر غیر متدارک. و رفعش هم رفع معتدبه است، یعنی رفعی است که به احتمال اینکه با این اون ضرر مهم رفع بشه وجود داره، ولو قطعی نیست ولی احتمالش هست، احتمال چیز باشه، احتمال اینکه با این رفع بشه یک احتمال متنابهی باشه. این قیود میخواد، چون همینجوری وقتی که اول کلام میگن آقا با وجوب دفع ضرر محتمل شما واجب است معرفت الله، واجب تلاش برای این که عقاید رو بفهمی، ببینی خدا هست نیست، چی دین حقه یا حق نیست، اینو گفته میشه. اونجا گاهی همینجور اشکال میکنن کی گفته دفع ضرر محتمل واجب، من الان احتمال میدم اینجا برم یه میخی، حالا مثلا یه واجب کار نرم که یه گردی بر صورتم مینشیند، که معلومه که اینجور دفع ضرر محتمل به نبی قاعده عامه که هر ضرری به هر احتمالی منجز باشه و دفعش هم واجب باشه هر نوع دفعی، ولی یه دفع احتمالی ممکنه این کار بکنیم اون ضرر دفع بشه. نه، این قاعده این نیست، قیودی داره که مصرح نیست. اگر بخوایم تصریح بکنیم اینه، وجوب عقلی دفع متنابه ضرر متنابه با احتمال متنابه، و اون وقت بین اون احتمال و محتمل مناسباتیه که باید برقرار بشه. که اون وقت مصداق بارزش هم اینه، مصداق بارزش اینه که احتمال میده، نه احتمال انیاب اقوال، احتمال میده با این همه استدلالاتی که میبینه در طول تاریخ برای وجود خداوند متعال ذکر شده و برای اینکه حیات انسان یک حیات ماورای مادی است، این احتمال عقلایی میده، محتملش هم یک امر بسیار مهمه که یک حیات جاویدانی در کاره و یا ارتباط با اون مبدأ هستی است که همه چیز انسان به او متصله. اینا همه هم احتمال متنابهیه، هم محتمل میاد احتمال ضعیفم رو متنابه میکنه، چرا؟ برای این که محتمل بسیار مهمه، و هم این که برای دفع اون ضرری که محتمل هست یک کار انیاب اقوالی نمیکنه که بگیر حالا من امروز نخوابم که شاید این دفع ضرر محتمل، چه چیز بی ربط اینجوری که یه احتمال یک در میلیون داره که این با اون سعادت ابدی ارتباط داشته، نه اونی هم که با اون میخواد دفع ضرر بکنه
مجموعه
رفتن شناخت خداست، اینکه دین رو پیدا بکنه، یه چیزی که مرتبطه. این قیود در این قاعده مأخوذه. با این قیود حالا عقل میگه واجب است دفع ضرر محتمل با این قیود، که حالا شافردش هم اینه که یک طرف یک حیات ابدی و جاویدانه و این طرف هم یه تلاشی است برای اینکه اونو پیدا بکنه.
و ضرر هم یه ضرری است که جبران نمیشه دیگه
و غیر متدارکه. این تعبیر غیر متدارکه بل اطمینان هم گفتیم، یعنی اینجوری نیست که بشه بگیم من نمیرم دنبال این، ولی با مطمئنم که اگر اونجور کاری انجام بدم این ضرر دفع میشه. اگه اطمینان پیدا بکنه ایبی نداره، ولی اطمینان به اونم نداره، احتمال داره. این دیگه عقل راجب این معطل هیچ چیزی نیست. راجب وجوب تا اینجا ما بنیان دخالت عقل و علم در ساختن حکم شرعی رو فرو ریختیم، ولی میخوایم بگیم این علل اصول بود، استثناءاتی داره. از قبیل استثناءش چیه؟ هر جایی که عقل قطع به یه حکم داره و قطع دارد که این حکم مزاحم و نمیدونم چی و چی و هیچ چی دیگه، جلو اینو نمیگیره.
میتونه می برسه که هیچ مزاحمی نداره. ما الان نفی کردیم
این به نحو لمی به نحو لمی اینو میفهمه، اینی نه به نحوی که بگیم من محیط بر همه یه چیزا هستم اینو میگم، نه، ولی به نحو لمی اینو میفهمه. میفهمه که اصلا راهی نداره برای اینکه بگیم این از شبات که راهی برای وجود مزاحم برای این نیست. ضرر ابدی با یک تلاش عادی که بتونه اون ضرر رو دفع بکنه، این دیگه قطع داره که هیچ چیز مزاحم این حکم نیست. این داری، این همونی که شما میگفتی که این قطع اینجوری که هیچ جا پیدا نمیشه. چرا پیدا میشه؟ مصداق
خارجی داره.
بله، مصداقش همینیست که اول کلام رو میگیم. مصداق خارجیش اینه که من تاریخ فلسفه و دین رو میبینم، این همه استدلالات بر خدا معاد اینا انجام شده، ولی حالا هنوز دقت نکردم که درست هست یا نیست. اما واقعا یه احتمال عقلایی جدی داده میشه مبنی بر وجود خداوند و عالم غیب و حیات ابدی و اینکه کار منم با اون ممکنه ارتباط داشته باشه. عقل اینجا دیگه معطل هیچی نیست که بگیم من حالا شاید به احاطه بر واقع بکنم یه حرف رو بزن. ملاکش احتماله، میگه تا وقتی که این احتماله من باید حتما بجنبم برای اینکه تأثیر مؤمن بکنم، تکلیفم رو مشخص بکنم.
تو تدارک ضرر اگر شهر اینجا ساکت باشه که چجور
برای اینکه اگر چرا اطمینان داره به یک کاری که اگر اون باشه این با اون تدارک میشه. این
چه
خبره؟ حالا نمیخوام مثال بزنم، ممکنه کسی بگه من کارهای خیر انجام میدم برای مردم، این در هر حال جای اونو میگیره. اگه اطمینان به این پیدا بکنه مصداق قاعده نیست دیگه، و اطمینان که نداره مصداق قاعده است. قاعده یک حکم قطعی منجز بی برو برگرد افاده میکنه.
احتمال تدارک هم که باید
نه نه مرد. چرا؟ برای اینکه میگه ضرر محتمل. عقل ما میگه محتمله، محتمله با این اهمیت دیگه. موضوعش چیزیه که نمیشه کارش کرد، موضوعش احتماله.
خب یه محتمل و تدارکی هم
نه فرض اینه که محتمل و تدارک، اگر واقعا اون باید احتمال اطمینان به تدارک پیدا بکنه، محتمل و تدارک کافی نیست. چرا؟ برای اینکه بازم احتمال ضرر هست. این خیلی نکته خشنگی، یعنی این سنگ بنای اصلی بشره. و اینکه کسی بگه این جبلیه واقعا حرف باطلیست. عقل بشر به طور واضح یه قانونی داره در حد اجتماع و ارتفاع نقیزین. ما عرضمون اینه که چطور اجتماع و ارتفاع نقیزین یه قانون عقلیست که هیچ قطع داره عقل که نه مزاحمی داره نه استثناء داره نه هیچی نداره. این عقل به طور بداهت خودش این رو میفهمه. در عقل عملی وجوب دفع ضرر متعمل مثل اجتماع ارتباط نقیز اینه. اینقدر این قاعده پاش محکمه، البته با اون سه چهار قیدی که گفتی. این قانون دیگه نمیشه بگیم که عقل من گفته، حالا من ممکنه یه چیز دیگه ای در عالم باشه که جلوی اینو بگیره، بگه واجب نیست دفع ضرر معتمد. نه، میگیم اگر وجوب دفع ضرر معتمد رو با قیودش تصور کنی همراه با تصدیقشه، بدون هیچ نقطه توقفی یا حالت انتظاری که شاید یه چیز دیگه تو عالم باشه که اینجوریه، این امکان نداره، امکان نداره. جلب منفعت رو ما واجب نمیدونیم.
خب
میگه ممکنه بگه
اصلا این
ضرر
متحمل
بشه،
به خاطر رسیدم به یه سود خیلی
عجیبه. چه تداروکه دیگه. بله اگه اطمینان به تدارک داری میگیم قاعده اونجا نیست، ولی اگه اطمینان نداری ضرر بزرگ محتمل عقل میگه با دفعش
مرجو کنم. خیلی از این مثال خاص تو این مثال دین و مقابلی غیر از اینا بذاریم که چون بحث عبدیت و اینا مطرحه، غیر از این واقعا این مثال دیگه ای
خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخته، نمیشه بگیم نیست ولی خیلی سخته. مثلا اگر فرض بگیرید عمر بشر 1000 سال بود، یه آدمی 1000 سال عمر میکرد، 2000 سال عمر میکرد و میتونست و احتمال میده که اگر اینجور باشه 2000 سال باید این سختی رو تحمل بکنه و تدارکش هم اطمینان نداره، بعید نیست این مصداقای پیدا میکنه، ولی این ساده نیست.
مثلا فرض داستان کرونا میشه قاعده رو تطبیق داد دیگه، طرف میگه من ممکنه مبتلا بشم و عرض کنم که اگر مبتلا بشم ممکنه حالم بد بشه، منجر به من بشه،
اگه به مرگ برسه ممکنه، نرسه میگیم که همین شد شد، همین اصلا اینجوری زندگی بکنه بهتره براش.
کرونا محتمل خیلی سخت مهمی
به هر حال، این با قیود و شرایط اون قانونی است شبیه اجتماع ارتفاع نقیزه، بدیهی است، بداهت عقل، هیچ برو برگردی هم نداره و این جایی نیست که دیگه بگیم حالا این حکم عقلی هم ما رو نمیتونه به یک نتیجه برسونه. حالا اینکه این وجوب دفع ضرر معتمل آیا به حکم شرع میرسد یا نمیرسد، اون البته محل بحثه، برای اینکه دیگه حرفای زیادی وجود داره. خیلی ها میگن که قبل از شرع ما نمیتونیم بگیم شرعیه، ولی بعضی هم گفته فی نفس الان میتونیم بگیم شرع هم اینجا حکم داره، منتها حالا نمیتونه تأثیر بگذاره، تأثیر قطعی بگذاره، همون احتمالش هم ممکنه تأثیر بذاره، باعثیت داشته باشه، ولی زا حتی ممکنه شرعی شدنش هم را این بپذیریم که در سلسله علل احکامه.
بذار خیلی هم بذاری کلمه وجوب که شما قید عقلی هم کنارش رو بردید لزوم استفاده میکنم.
بله بله، این یک استثناء از اون قانونی که گفتیم. و مطلب دیگر هم در ارتباط با احکام عقل در سلسله معلولات، در مقام امتثال اگر چیزی پیدا کردید بیارید.
نه
اونا رو حالا یه قانونی داریم که شبیه ملازمه عقل که اونجا به شرع درست میکردیم، اینجا با شرع درست میکنیم. نگران نباشید، خیلی از این سری عقلی وقتی که عناوین شرعی پیدا، پس اونم رو بگیم دیگه، همینجا بگیم بعد بریم سراغ اون سلسله. نکته دوم، این یه مطلب بود، یه استثناء پیدا شد اینجا بدون اینکه شرعی در کار باشه، ما حکم عقل داریم، عقلم حکمش منجزه، ممکنه با بنابر بعضی وجوه بگیم همونجا شرع هم طبق اون حکم داره. مطلب دوم اینو مقدم می‌داریم که چه است. مطلب دوم اینه که بعد از این که ما شرع را پذیرفتیم و ظواهر را حجت قرار دادیم، عناوینی در شرع پیدا میشه که ما میدونیم در اونجا ما مکلف به همین ظواهر عرفی هستیم. اون عناوین ما مثلا عدل داره، احسان داره. حالا اگر عقل فهمید این عدله، این احسانه، حالا عدل اونا میره تو حکم عقل عملی که تو قانون ملازمه است، اون حالا چی نداریم، میگه که این بره، این احسانه،
منکره،
معروفه، یا از شبت که اختلال نظام ایجاد میکنه، اختلال نظام ایجاد میکنه، حفظ نظام انجام میده. اینا عناوینی که تو شرع آمده و ما با مقدماتی که طی کردیم میدانیم که این عناوین رو مطابق همین ظواهر و قواعد عرفی باید عمل بکنیم. اینجا اون وقت حکم عقل و حکم تجربه، اونی که میگه تجربه عملی، میگه که شما این فرد را تربیت کن به روشت عقلایی و درست. این روش وقتی که کار کارشناسی میگه این عقلاییه، این درسته، ولو که فی الواقع ممکنه مزاحماتی داشته باشه، همون اشکالا هست، ولی ما افتادیم توی ریلی که عناوین اشاره دست من داده و عناوین هم طبق روال عادی و نگاه کارشناسی. اینجا اینه که این کارشناس، همون بحث کارشناسیه که حجیت قول خبره، کارشناس نظرش معتبره، ما هم اعتبار نظر کارشناس ولو حالت ظنی باشه اونم رو قبول کردیم، لااقل حالت اطمینانی دیگه، که کارشناسی اگر بر اساس این قانون روانشناختی یا قانون تعلیم و تربیت یا قانون سیاست یه چیزی را میگه راجع به این مسئله که این موجب میشه که این مندرجه در یه عنوانی بشه که تو آیه و روایت آمده،
که حکم عقل
نشد تطبیق داره، علمه نه ما خیلی مؤثره، یعنی روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، بله این حجته، این حجته
معلومه، حجته اصلا سیمونه که فرض بفرمایید نه یه عنوانی رو شهر گفته،
ما داریم میگیم دیگه، میگیم من میگفتم اگر این عناوین شرعی نبود این علم هیچ ارزشی نداشت برای من. خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی من میگم که این مهمه برای این که بعضی ها میخوان با همین دریافت علم یا عقلی میگه حکم و تغییر میدن، میگیم اینو هیچ ارزشی نداره مگر اینکه در طول عنوان شرعی قرار بگیره، همین رو ارزش پیدا میکنه.
طول نیست اصلا، مصداق اونه،
مصداق یعنی طول دیگه، موضوع درست میکنه.
کس مگه با این مخالفت داره؟
بله ممکنه بگه
که شرعی
بله ممکنه کسی بگه که این کار کارشناسی های علم رو فلسفه علم، چرا؟ حالا اینا ادامه داره عرضمون، رو فلسفه علم بگه که این کار، این قواعدی که شما از علم میگیری همه تئوری‌های احتمالی است، حتی ظنم نداره، اطمینانم نداره، که بعضی از نظریات فلسفی این میگه دیگه. خب میگه این حجت نیست. نه، اگر ما اون نظریات فلسفه علم رو بپذیریم ممکنه روی قول خبرم بگیم اعتبار نداره. بله نه، دقایقش زیاده،
بحث
نرفت اونجا، ما اول نگفتیم اونه بحث ما، فقط ما گفتیم شما یه موضوعی چیزی خاص گرفتیم بگه این بحث رفت جدی. سخن ما این است، اگر بخوایم کل بحث رو بازسازی کنیم، اینه که فهمهای علمی، نظریات و تئوری‌های علمی و کارهای این شکلی در عقل یا علم، این میتواند ما را به حکم شرعی برساند به ای نحوه یا نه. ما میگیم مستقلا بخواد اینا بدون اینکه شرعی در کار باشه، نه، جز معدودی مثل دفع ضرر محتمل و اینها، این ارزشی نداره، ولی استثناء داشت. این یک بحث ما بود. بحث ما بود که همه اینها میتواند در صورتی که شرع پذیرفته شده و عناوین آمده به قول شما مصداق درست کنه.
هر شرع گفته هر مسکری حرام است، بعد اینا رفتن آزمایش کردن دیز جدید پیدا کردن
این میشه
من ساده
میشه دیگه من ما همین چیز ساده رو میگیم غیر از این ساده میگیم چیزی نیست ما دو تا
آجا
چی من گفتم
ملازمه احکام عقل عملی رو میفهمم
این اینه عین ملازمه داریم اینجا میگی عین ملازمه اینجا همینه دیگه عین قانون من اینجا نوشتم شبیه اون حالا عین اونجا میگفتیم آقا عقل ما بگه از صدق و حسنان من نمیتونم بگم علل اطلاق از شرع میگه صدق حسنان ولی چون شارع گفته که صدق خوبه صدق خوبه اطلاق هم داره خب این اون تایید میشه
چون شرع عقل رو پذیرفته
نه چون
نه
چی میگفتیم پس اون رو درست متوجه نشدید اون حرف ما اصلا این نگفتیم بابا بیان ما این بود میگفتیم که عقل میگه این خوبه این میگفتیم این عقل میگه این میگم نمیرسه به شرع خیلی ولی خب علی چی؟
ولی اگر عدله شرعی
گفته که ان الله یعمل بالعدل و الاحسان
از باب انسان نه از باب اینکه عناوین رو مشخص کنه موضوع فرموده بودید اینا از باب مثال نشون میده شارع حکم عقل رو قبول کرده
نه مثال که نیست
از باب مثال اگه از باب اینه که خب باشه شارع عقل
عنوانی داشته باشیم که برای این منطبق بشه ولی ما نافی ملازمه بودیم بله ما قبول بابا ما همون میگفتیم بابا عقل قبول نداریم بابا ای بابا من دارم به چه بیانی بگم من ملازمه عقلی مستقل قبول ندارم من این اخباری هستم چه جوری بگم عجب دارم میگم قبول ندارم دیگه به اون دو سه دلیلی که میگفتیم اینجا همینه میگیم ما با عقل و علم مستقلن به شرع نمیرسیم ولی وقتی که شرع یه عناوینی داده ما مطابق ظواهر و عرفی بداریم اون عمل میکنیم کشف مساله و مفاسد اگر ما را به اطمینان برساند یا حتی بنابر بعضی از انظار به زن برساند اون موضوع مصداق برای اون درست میکنه عرض شود که این ما داریم میگیم عقلی نیست میگیم علمی نیست میگیم شرعیه یه عنوان شرع داده شرع هم میدونیم رفتارش ما معنی نیست که بگه مصداق قطعی این پیدا بکن مصداق اطمینانی رو قبول داره ممکنه بگیم مصداق ظنیش هم قبول داره اگر بگیم قول کارشناس نه من اینجا اون وقت نوشتم که اون بحث قول خبره را ما یک تکمله هایی باید بهش بزنیم خیلی بحث کردیم یه تکمله هایی هم باید به اون بزنیم بس الله 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 الله